أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الأطيبين لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین علی الفدا اللهم کن ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل الساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و غینا حتی تسکنه ارزک توقا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله محفلمون مورد عنایت ویژه حضرت مهدی سلام الله علیه واقع بشه، به ساعت نورانیشون تقدیم بکنید صلوات بر محمد و آل محمد. این جلسات هیئت و مناسبت هایی که در طول سال پراکنده است، یه فرصتی است که عزیزان خوب هیئتی به خصوص جوانها و نوجوانها خوشه چینی بکنن و از هر شبی و از هر مناسبتی یه خوشه ای که لازم دارن بردارن، چون شاید دنیای جدید خیلی مجال این که شما چند سال بیای پشت سر هم درس بگیری توی معارف دینی دیگه به کسی نمیده. اما این خوشه چینی که تو هیئت اتفاق میفته، همینطور خورد خورد ظرف چند سال آدم معلومات لازم رو پیدا کرده با یه ویژگی که هیئت داره که هیچ کلاس دیگه ای نداره. اون ویژگی اینه که همینجا معلوماتت رو برات نقد میکنه، چک دستت نمیده. ما بدانیم بیابیم یه حقیقتی رو، یه تحلیلی درباره همه اطهار پیدا بکنیم زندگیشون، یا بشناسیم امام معصوم رو، تو کلاس درس مثل این نیست که همینجا پیوند بخوره به قلبمون، تبدیل بشه به یه گرایش، میل بکنیم به اون امام، اون چیزی که واقعا نیاز داریم، شناختیمش و به سمتش رهسپار شدیم، دل دادیم بهش. این فقط تو هیئت اتفاق میفته، هیچ کلاس دیگه ای قدرتو نداره. او جایی که بس آروم آروم نظام فکری خودشو ترک کرده، به لحاظ ذهنی ذهن شما رو روشن کرده، آروم آروم سخنران بحث رو میبره به سمت گرایش و بعد با روزه به اوج خودش میرسونه و تحویل مدا میده و مدا با اون شعرهای خوبی که میخونه علایق شما رو به اون سمت میبره، این اتفاق است که تو هیئت میفته. یکی از چیزهایی از این خوشهایی که لازم دارید حتما بردارید اینه که یه درکی از امام منهای این که اسمش حسن یا حسینه پیدا بکنید، و یکی هم درک هایی که مختص به هر امامی است پیدا بکنید. یعنی هیئت محورش خب به اهل بیته. حالا خیلی نیازهای دیگه هم داریم، ما تو فروعات زندگیشون و اینایی که همه جا نیازمندیم، تو زندگی خانوادگی بهشون نیازمندیم، تو رفاقت باشون نیازمندیم، توی زندگی کردن و تمام سبک زندگیمون بهشون نیازمندیم. اما اساسی ترین نیاز اول شناخت خود اونهاست، ما اونها رو بشناسیم، چه به وجه کلی که اسمش امامه و چه به وجه خاصی که اسمش امام مجتباست. من دیشب عرض کردم تأویل سوره کهف توی قرآن که ابو عبدالله حسین علیه السلامه. امشب میخوام یکی دیگه از تأویلات سوره کهف رو بگم، نه آیه کهف رو، که امام مجتباست. قبل از اینکه وارد امام مجتبا بشیم دربارش حرف بزنیم، خیلی کوتاه یه جمله درباره امام بگم. امام منهای بی خیالی این که اسمش حسن یا حسینه، اسمش تقیه یا نقیه. یه فرق اساسی من و شما با امام داریم، حالا خیلی که فرق داریم، این فرقی که الان محل بحثمونه. ما مکلف به عملی هستیم که الان توشیم، ما مکلف به فردا نیستیم. من و شما مؤمن خالصمونم مکلف به فرداها و پس فرداها نیستیم، مکلفیم تکلیفی که برامون پیش آمده اونو خوب انجام بدیم، شرایطی که درش هستیم رو خوب بفهمیم، تکلیفی که لازمه تو اون شرایط انجام بدیم رو انجام بدیم. اگه جنگ جنگ بکنیم، اگه صلح صلح بکنیم. امام یه خصوصیت بالاتری داره، امام سرپرست تاریخه، فقط وظیفه زمان خودش نیست،
امام علی سید الاوصیا گل همه امام ها رو خدا نذاشته برای اهل کوفه با اون همه مشکلاتی که ما میشناسیم، که مثلا 5 سال توی کوفه حکومت بکنه، 5 سال هم نشد، بعد دیگه توی همین مشکلات کوفه ماجرای امیرالمومنین تمام بشه. نه، امیرالمومنین باید حواسش باشه الان فعل خودش روی طوری انجام بده که هم نیاز کوفه رو جواب بده هم نیاز تاریخ رو. تا 1000 سال بعد آمدن، اینا وجهش روشنه دیگه، چون اونا الگو هستن، اسطوره هستن. 100 سال بعدی ها کاری به عمل من ندارن، من گمم تو تاریخ، من فقط عمل زمان خودم رو خوب انجام داده باشم. اما 1000 سال بعدی ها دوباره میخوان نگاه بکنن به حکومت امیرالمومنین، بگه این کاری که علی کرد. شما نگاه بکنید قیام ابا عبدالله رو، یه جوریست که شما وقتی دوربین رو میارید پایین توی کوفه و توی اون مختصات مدینه و حجاز اون روز، میبینید بهترین کار ممکن رو انجام داده تو مختصات اون روز. وقتی میاری بالا، از بالای بالا عکس ازش میگیری که دیگه زمانها و مکانها در نوردیده میشن، ببینید بهترین کار رو در ظرف تاریخ انجام داده. یعنی تا 1000 سال دیگه شما میتونید به امهات حرکت ابا عبدالله حسین علیه السلام عرض بکنید. اصلا گاندی آتش پرست در هندوستان هم، گاندی مثلا فرض کنید گاف پرست هم میتونه در هندوستان تأثیر بکنه به ابا عبدالله حسین علیه السلام، چون مختصاتش یک مختصات انسانی و دقیقی است که برای همه میتونه الگو باشه. یه خصوصیتیه که باید حتما بشناسیم که امام چون سرپرست تاریخ هم هست، هم باید فعل خودش رو، قول خودش رو طوری تنظیم کنه که نیاز زمان خودش رو جواب بده، مشکلات زمان خودش رو جواب بده، در این حال حواسش هم به فرداها باشه. اصلا به شما بگم علم غیب امام هم برای همینه. اگه علم غیب خدا براشون داده و در این حال ازشون خواسته که بر اساس ظاهر حکم بکنن، مثلا امیرالمؤمنین در حالی که علم غیب داره که الان کی میکشدش، ولی مکلف نیست این علم غیب رو رعایت کنه، لحاظ بکنه. روزی که ابن ملجم، شما میدونی ابن ملجم کی بود که آقا امیرالمؤمنین به استاندارای خودش، به ایالتهای مختلفی که اون روز خاورمیانه دستش بود، خاورمیانه الان تقریبا حکومتی بود که همه یک جا یه حکومت بود، نوشت که مثلا آدم خوباتون رو بفرستید بیان، من یه عده خاصی روی 50 نفری رو میخوام یه گارد ویژه‌ای بکنم برای ماموریت‌های ویژه. از یمن یه تعدادی رو فرستادن، یکیش همین ابن ملجم بود. وقتی مصاحبه گرفت ازشون که تعدادی رو انتخاب بکنه، به محض اینکه دیدش و اسمش رو شنید و امثال اینا، به بغل دستی گفت اینه که منو میکشه. نه فقط اون روزی که رفت مسجد، همون روزی که داشت پذیرش میشد، هاتو نگاه کن، یه بچه حزب‌اللهی چفیه به دوشه که اون روز جز بهترین ها بوده فرستاده شده، این زمینه ای توش بود که بعدن قاتل امیرالمومنین بشه. خب شما سوال میکنی اگه قرار نیست این علم غیب رو لحاظ بکنه، بعد چرا دادنش خدا؟ بعد داره چی میخوره این علم غیبه؟ تو که میگه همه جا باید مثل خودمون عمل بکنه، که انه نداره. اون علم غیبه رو داده برای سرپرستی تاریخ، که ابا عبدالله ببینه. اینه که خودش مالک اشتر، امیرالمومنین با مالک اشتر بعضی وقتا شوخیشون میشد، مالک میگفت مثلا من تو جمل یا تو صفین مثلا بیشتر کشتم تو. میگه خب آره، تو همینجور درو کردی رفتی، من تو نسل و ذریهش نگاه میکردم، اگر بعدها هم یه مؤمنی متولد میشد با پهنای شمشیر میزدم، از زیر شمشیر ردش میکردم. علم غیبه برای سرپرستی تاریخه، چون میدانم پشت سر من چه امتهایی میان، چه مشکلاتی برای زمانهای بعد اتفاق میفته، و امام همه امامها علیست. علی باید یه طوری کار بکنه تو این 5 سالی که فرصت داره که هم جواب الان کوفه باشه، هم جواب همه والیانی باشه که بعدن میان امامشون علیه. این علم غیب است که به دردش میخوره. پس ببینید سطحش خیلی سطح بالایی است، اصلا قابل مقایسه نیست، با هیچ بشر معمولی نمیشه مقایسهش کرد. اینه که خودش در نهج البلاغه میفرماید که لا یقاس با آل محمد صلوات الله علیه، احد، هیچ کسی با اهل بیت قابل مقایسه نیستن. نه امام ما با اونها قابل مقایسه است، نه رهبری قابل مقایسه است با این 12 امام، اصلا کسی قابل مقایسه نیست، به خاطر همین ویژگی برتری که دارن. خب تمام، این امام. حالا امام مجتبی وسط چی بود؟ دیشب عرض کردم تأویل یعنی آوردن حقیقت یه چیزی، یه آیه ای، یه ضرب المثلی، هر چیزی که شما بگید پیش شما تعبیر شده، شما اون حقیقت رو بیاری، بگی این حقیقت اتفاق افتاده بود که این آیه شده بود یا قرار بود بشه. اینه که بعضی وقتها آیه یه چیزی، تعبیر یه چیزی زودتر از خود اون حقیقت آمده، هنوز حقیقتش نیامده. تأویل بسیاری از آیات قرآن، حالا دوستانی که بعدا میخواد مطالعه بکنن تو این زمینه که بحثای شیرین هم هست، یه دسته ای از آیات قرآن تأویلش حضرت مهدی سلام الله علیه، هنوز نیومده، حقیقت هنوز نیومده، آیهش پیش ماست. یه مسئله های کوچکی داشته آیه که اون آیه تو ظرفش اومده، اما مصداق اکمل نیامده هنوز. اذا جاء نصر الله والفتح، اذا جاء، وقتی که بیاد، کی بیاد؟ نصر الله بیاد، یعنی پیروزی خالص. اذا جاء نصر الله، وقتی میخواد بگه که نصر رو اضافه به خدا میکنه، والفتح، الفتح، همه ی فتح بیاد، یه بهانه ی آیه میخواد تا بیاد رو زمین. فتح مکه است، فتح اتفاق افتاده دیگه، مکه فتح شد، هنوز البته کل عربستان هم نشده، مکه فتح شده، از مدینه اومدن مکه رو گرفتن، خب این بهانه میشه که آیه بیاد، ولی تعویلش کیه؟ روزیست که او میاد. الفتح، چون هنوز که الفتح صورت نگرفته که، هنوز ایور مسلمون نیستن، اوور روم، اوور دوباره یهودی ها هستن، بعدش جنگ ها در پیشه، بعدش درگیری ها با مسلمان ها خواهد بود. اذا جاء نصر الله والفتح، تأویلش حضرت مهدیه، یه دونه از اوعاد آیه هاست، پر قرآن از اینا. پس این منظور من از تأویل اینه. حالا میخوام بهتون بگم تأویل امام مجتبی، بهتر بگم امام مجتبی تأویل کدوم آیه است. بازم سوره کهف، ما دیشب با کهف شروع کردیم، امشب با کهف تمام میکنیم. آیه کهف نه، که گفتم او کهف برتر ابا عبدالله الحسین علیه السلامه، توی غاری نرفته، کهفش خدای متعاله، به خاطر همین همه بیابان ها میشن بیابان حسین، به خاطر همین همه خونه ها میشن خانه حسین، به خاطر همین دیگر حسین هیچ جا غریب نیست، چون وارد کهف الهی شده، خدا پذیرفته او در کهف خودش باشه دیگه، هیچ وقت بچه هاش در یه اسمت کاملی هستن، کسی نمیتونه چیزی ازشون بدزده. من دیشب دیگه وقت نشد خیلی هاشو بگم. آقا غارت بود، ریختن چادر بردن، ریختن، عجیبه، ولی موی این ها رو ایشکی ندید، صورت این ها رو ایشکی ندید، پوشی ها رو بردن ها، ولی کسی اینها رو بی اجاب ندید، تو اینو اسمت رفتن. حالا بگذاریم بعضی حرفای غیبی تر که این وسط هست، یه جایش که لقلن دیگه تاریخ هم نوشتن که با این آستینای خودشون صورتاشون رو میگرفتن که باز نامحرم نبینه. خب امام مجتبی تأویل کیه؟ سوره کهف. سوره کهف میگه حضرت موسی آمد رفت پیش یه عالمی که عالمه به تأویل بود، علم لدنی داشت، علم باطنی داشت. بعد که با هم راه افتادن، خب او کلاس نمیذاره که بیاد کلاس بگه، بگه ببین اسمع افهم، این ماجرا رو میخوام برات تعریف کنم، یاد بگیر، فردا ازت میپرسم. اون عالم ربانیه تو گذر حوادث رشد میده آدم خودش رو، شاگرد خودش رو در بطن حوادث رشد میده. آقا آمد موسی همراهش شد، گفت تو نمیتونی با من بیای، چون من مأمور به یه کارایی هستم که تو نمیفهمیش، بعد برام اعتراض میکنی، اعتراض هم که کردی دیگه رابطه استاد شاگردی به هم میخوره، گونه من قول میدم چی نگم. خب دیگه داستانو خوندید، تو سوره کهف هست، همتون بلدید. همراه هم که شدن، سه ماجرا رو توش وارد شد و ازش خارج شد، از یه جای خاصی تو ماجرا وارد میشد. این عالمه به تأویل که روایات گفتن حضرت خضر بوده، خضر از خضرا سبزه، میگم به خاطر ای بود که این مرد الهی الان هم هستش، هر جا بشینه و پاشه سبزه میشه، انگار چشمه حیاته. بذاری تا اینجا گفتم، تو پرانتزها از اصل حرف جدا نگفتیم. خود حضرت خضر میدونید کی بوده؟ موسی کی بود آقا؟ موسی خیلی قبل از عیسی بوده. موسی، عیسی، تازه اولوالعزم ها، وسطش کلی پیامبر بوده تا بعد پیغمبر ما. او قبل از موسی هم بوده، الان هم هستش. عجیبه، موسی پیغمبر کدوم دینه؟ یهود. بعد دوباره عیسی دین مسیح، خضر رو قبول دارن. ما مسلمان هم که سوره کهف میخونیم خضر رو قبول داریم. پس یه جوری فلکه است، همه ادیان قبولش دارن که الان یک کسی از بندگان برگزیده خدا هست که خیلی وقت پیش زنده بوده، هنوزم زنده است. روایات به من و شما میگن خدا خضر رو آیه قرار داده برای حضرت مهدی، که شما وقتی با ادیان دیگه خواستید حرف بزنید بگید کی آقای ما به دنیا اومده، به محضی که گفتن آقا 1140 سال، بگی عددی نیست، خضر که خیلی بیشتر از این هست. مگه تو یهودی نیستی؟ مگه تو مسیحی نیستی؟ مگه تو خضر رو قبول نداری که زنده است؟ با او دهنش بسته بشه بگی آره او که خیلی بیشتره که. پس او خودش دوباره یه علامتیست، خود خضر یه علامتیست برای عمر حضرت مهدی. حالا علامت های دیگه هم داره که وقت میشه مقطع های دیگه هم دیگه رو دیدیم ازش حرف بزنیم. این حضرت خضره وارد یه ماجراهایی میکرد حضرت موسی رو که بهش آموزش میده. یکی از اون ماجراها این بود، سوار یه قایقی شدن، بعد شروع کرد این قایق رو سوراخ کردن. خب حضرت موسی اعتراض کرد، گفت آقا این مال غیره، تو نباید توش تصرف کنی، ما سواری قایق شدیم که تو نباید قایق مردم رو سوراخ بکنی. اعتراض ها به ستا که رسید جدا شد، فلسفه شو بیان کرد. به حضرت موسی گفت این قایقی که من سوراخ کردم و تو اعتراض کردی میدونی قصهش چی بود؟ تأویل رو میخواد بگه دیگه، علم باطن رو میخواد بگه. گفت اینجا یه شاه غاصبی هست، همه قایق ها و لنج ها رو میگیره برای خودش، میخواد مثلا کاری میخواد بکنه. بعد اینا مسکین بودن، اینا زورشون نمیرسید، من یه سوراخ کوچولو توش درست کردم که از دست او شاه بیاد بیرون، وقتی میاد قایقو ببره بگه ای که سوراخ به دردمون نمیخوره. حالا سوراخو بعدن با یه ذره قیری میشه پوشوند و اون دوباره کارش را بیفته. دیدی من قصد خیر داشتم؟ دیدی من خدمت کردم با این به این مساکین؟ ولو به حسب ظاهر چیکار کردم؟ بی اجازه قایق مردم رو سوراخ کردن. گفتم چی؟ اذا جاء نصر الله والفتح یادت بود؟ مکه فتح شد، یه آیه آمد، ولی میگه تعویلش حضرت مهدیه. تعویل این ماجرا کیه؟ امام صادق بهت میگه تعویلش امام مجتبی است. قایق کجا بود؟ خیلی درشت‌تر از یه قایقی رو، یه سفینه نجاتی رو یه سوراخی میکنه نگرش داره از یه شاهی. امام مجتبی اصل ماجراست. خضر یه بهانه ای بود، یه مثال کوچیکی نشونه. بذار من روایتشو براتون بخونم. در کتاب شریف تحف الوقول امام صادق به محمد ابن نومان میگه اعلم ان الحسن ابن علی علیهما السلام لما تؤنا. امام مجتبی وقتی دیگه طعنه شنید، یه عده خب همراهش بودن باید یاریش میکردن، دیگه طعنه شنیدن بعد که حالا به کارش با معاویه به مثلا توافق رسید، وقت تلف الناس علیه، توش اختلاف کردن، دست دسته شدن، سلم الامر لمعاویه، این امر حکومت رو داد دست معاویه، فسلمت علیه الشیعه علیک السلام یا مذل المؤمنین. این امام صادق داره میگه ها. بعد که امر رو داد دست معاویه، شیعه تعبیر آقاست نه دشمنان اهل بیت، شیعه وقتی با آقای ما سلام میکردن میگفتن سلام بر تو ای ذلیل کننده مؤمنین. تنه همینجاست، تنه بهش میزدن. فقال، ببینید حلم رو، ببینید صبر رو، امام مردم باشی، اینا هم شیعن تو رو قبولت دارن، بگی که مثلا خفه شو بشین سر جا، تو نمیفهمی حرف رو، این کاری که من کردم نمیفهمی. ببینید چقدر مؤدب حرف میزنه، اسطوره حلمه. میگه که ما انا به مذل المؤمنین، من ذلیلشون نکردم مؤمنین رو، ولکنی معز المؤمنین، من عزت دادم مؤمنین رو. و انی لما رأیتکم لیس بکم علیهم قوه، من وقتی دیدم شما قوت ندارید ادامه بدید مبارزه رو و شکست میخورید، سلمت الامر لأبقى انا و انتم بین ازهرهم، من امر رو دادم دست اونها تا من و شما، این بین ازهرهم خیلی معنا داره، تو رصد اونها باقی بمونیم، من و شما بمونیم و اونها رو نظاره بکنیم، من و شما بمونیم و اونها رو نظارت کنیم سر یه وقت خاص که الان میخوام باتون حرف بزنم دربارش. کما، اینجا اصل بحثمه، کما آب العالم و السفینه، عالم اسم همون خضر است. همونطوری که معیوب کرد اون عالم ربانی اون کشتی رو برای حضرت موسی، سوراخش کرد که از دست او شاه غاصب درش بیاره، لتبقا لصاحبها، تا نگه داشته بشه این کشتی برای صاحب خودش. میگه منم این کارو کردم. اینو توسط به خواستشیه میگفت، گفت شما نمیدونی من چی کار کردم، چون تو اون ماجرا بود دیگه، نبایدم نقش لو بره، من دارم کربلا رو درست میکنم، تو حواست نیست. رحمت خدا بر شرف الدین از عالمان بزرگ شیعیست. میگه خیلی حرف عجیبیه بچه ها، بابا من الان نمیخوام روزه بخونم، بخوام شلوغش کنم، شما فقط گریه کنید. میفرماید که عاشورا بیش از این که حسینی باشد حسنیست. ای کشتیه رو سوراخ کرد. ای کشتیه کیه؟ ابو عبدالله حسین علیه السلام و شیعیان. یه سوراخی توش انداخت که دشمنی که اینجا معاویه هست، اون شاه اینجا معاویه هست، ازش دست بکشه، بگه خب دیگه خطری ندارن، ولشون کنید. تا سر وقتش که شد عاشورا رقم بخوره. این خیلی مهمه. میگه من هم این کارو کردم. حالا دو سه نکته رو سری با هم مرور کنیم و بریم. اول این که اصلا به من بگید ببینم امام حسن صلح کرد واقعا؟ امام حسن با معاویه صلح کرد یا به تعبیر امروزی ها عدم تعهد امضا کرد، عدم تعرض امضا کرد؟ اولش بچه ها بدونید که پیشنهاد از سوی معاویه بود، پیشنهاد همین صلح از سوی معاویه بود، از سوی امام مجتبی نبود. لشکر رو بسیج کرده، امام مجتبی حاکمه برعکس امام حسین علیه السلام. امام حسین علیه السلام حاکم نیست، حاکم دیگه افتاده دست معاویه، بعدن پسرش داره ولیعت میکنه. یک حرکت نهضتی است، یه جنبش امام حسین، با صد تا هم جنبش اتفاق میفته. من میخوام به اینها فقط بگم نه، اونها سر این نه با من درگیر میشن، منم با یه منطق واضح عقلانی انسانی برخورد میکنم، تمام وجدانهای آینده حق رو خواهند داد به من حسین ابن علی که آقا صد نفر میخواستن بیعت نکنن، شما چرا به زور میخواستی ازشون بیعت بگیری؟ ولی امام مجتبی حاکمه. حاکم اگر ادامه بده با دستگاه معاویه و بعد نتونه دستگاه معاویه رو شکست بده، خودش شکست بخوره، تاریخ میگه آخه، تاریخ میگه خود جنگیدن شکست خورد دیگه، پس باید حتما پیروزی نتیجه بگیره. یعنی امام مجتبی برگ برندش فقط وقتی یکی چی بشه؟ که پیروز بشه بر معاویه. اگر پیروز نشد بر معاویه، در طول تاریخ و در طول زمان ها میگن خب دو تا حکومت بودن، امام مجتبی لشکر داشت، 12,000 و 40,000 آدم داشت دیگه، 40,000 آدم آورده به جنگ، 40,000 این داشت، اونم 40,000 بود، با هم جنگیدن، خب شکست خورد، شکست خورد، تمام شد دیگه، حق مال معاویه است، پیروز شده، ادامه میده. پس فقط در حالت پیروزی است که میتونه واقعا آینده ای داشته باشه امام مجتبی. میگم چی؟ میگم برای تاریخ فکر میکنه، فقط برای روز خودش نگاه نمیکنه. اما امام حسین علیه السلام نه، توی یه روندی است که اگه ظاهرا پیروز بشه برده، که کوفه سقوط بکنه و امیرش بشه امام حسین، بعد به مرور از کوفه شروع بکنه تا شام رو فتح کنه، اگه به حسب ظاهر شکستم بخوره برده. چرا؟ چون توی نهی ایستاده، 100 نفر گفتن نه، به زور که نمیتونیم ما با شما بیعت کنیم، تو هم هیچ استانداردهای اسلامی رو نداری، من باید بیعت نمیکنم. پس ببینید این تفاوت تحلیل رو ببینید که وقتی امام حاکم است با وقتی که امام حاکم نیست، مختصات و شرایط فرق میکنه. حالا توی همین حالتی که حاکمه و ادامه داده ستیز رو با معاویه و لشکر اجوری کرد که دیگه اختلاف توشون افتاد که الان یه اشاره میکنم، معاویه آمد درخواست چیز داد، درخواست توافق داد. نگاه کنید، من فقط اشاره میکنم، واقعا برید خودتون متن مال به قول امروزی ها صلح‌نامه یا توافق‌نامه رو بخونید، ببینید دست برنده با کیه. انصافا ببینید برد برده یا برد باخته، این برد بردی که سر زبونمون انداختن این چند ساله. ببینید امام مجتبی هم با معاویه برد برد بود یا برد باخت بود؟ واقعا نگاه کنید، تو عهدنامه یه دونه فقط برد برای معاویه هست، اونم اینه که الان خلیفه باشه، اما مقید شده که فقط به کتاب خدا و سنت رسول الله عمل کنه، حتی نه شیخین، اون خلیفه اول و دوم هم اسمشون نیست، فقط کتاب خدا و سنت رسول الله. یک برنده که پس مذهب شیعه ای که من میگم به حقه تو باید همونو انجام بدی، چون ما شیعیان میگیم رسول الله کتاب خدا، اون دیگه بقیه حجت نیستن، اونا معصوم نیستن که ما به اونا عمل کنیم. خب پس تو مقیدی اگه مجبوریم که الان تو رو بپذیریم که باید باشی، باید مقید بشی که به کتاب خدا و سنت عمل بکنی. بعد از تو مال امام مجتبی است، اگر امام مجتبی از دنیا رفته باشه مال امام حسینه و تو حق نداری هیچ کس رو نصب کنی. اینم دوم که مسئله امامت. سوم، کوفه بیت المالش مال خودشه، به تو چیزی نمیده. بیت المال کوفه رو بار نمیکنن بدن معاویه، خودمون تصمیم میگیریم به کی بدیم. یعنی عملا یه دولتی در درون دولت بنی امیه که خودشون بیت المال داشته باشن. تازه اضافه تر، شهدایی که خانواده های شهید صفین و خانواده های شهید جمل که با بابای من علی با تو جنگیدن و کشته شدن. ببینید خیلی حرفه ها، طرف خودش همون کسی است که با امیرالمومنین جنگیده، بعد به شهدا به بازماندگان بگی شهید، مال تو هیچی. شهدای بازماندگان صفین و جمل، اینها باید از بیت المال بهشون اضافه تر بدی، یعنی سرپرستی اینها مثل بنیاد شهید الان گردن بگیره، از بیت المال کوفه هم نه، از بیت المال دارابگرد باید بهشون بدی، که حالا یه جای خوب مال ایران ما بود، یه خراج خوبی داشت اونجا، خراجی که میاد باید به خانواده شهدا هم بدی. و چهارمی یا پنجمی، آزادگانی که هستن مثل حجر ابن عدی ها و امثال این ها، اینا هم آزاد باشن، هر جا دلشون خواست بتونن برن بیان، آزاد بتونن حرف بزنن، حق انتقاد داشته باشن. خب شما این مواد رو وقتی پیشنهاد صلح از سوی معاویه بوده، اینم مواد دشه، انصافا ما و این قرارداد خیلی قرارداد دست بالاییه. عملا یعنی تمام اون چیزی که ما دنبالش هستیم توی مذهب تشیع تحمیل شده بر معاویه که باید همه اینها رو بپذیری. خب اونم پذیرفت، اون سادگی کرد، پذیرفت مثل این ترامپ دیوانه. بعد آمد وقتی اومد تو کوفه گفت که یه خطبه خون، گفت که من با شما نجنگیدم که نماز بخونید و حج انجام بدید، من جنگیدم که براتون حکومت کنم، عهدنامه و همش هم زیر پاهام، قشنگ انداخت زیر پاش لش کرد. امام مجتبی هم دقیقاً این رو میدونست و همین رو میخواست که این پرده نفاق بره کنار. یزید رو وقتی امام حسین علیه السلام میگه سگ بازه، مردم مدینه هم یه هیئتی فرستادن رفتن برگشتن گفتن آقا راست میگه، سگ بازه، میمون بازه. دوست بدترش هم گفتن، گفتی با محارم خودش هم فلان میکنه، خیلی آقا وضعش خرابه. اون هیئتی که از مدینه رفته بود وقتی برگشتن یه گزارشی دادن، گفتن ما میترسیم سنگ از آسمان بباره بر ما اگر این خلیفمون بشه. همه اینایی که حسین میگفت درست میگه، اما معاویه به حسب ظاهر رعایت میکرد، یعنی چیزی از این سوتیا نمیتونستن توش پیدا بکنن که خیلی برملا باشه. این نقابه باید بره کنار، معاویه باید رسوا بشه. رسوا شدنش یکیش به اینه که زیر عهد و پیمان خودش بزنه. آقا عهد بسته بودی، مؤمنون عند شروط هم، به چقدر پیغمبر سر عهد تاکید کرد، گفت مسلمان هر کاری بکنه خلاف تعهدش عمل نمیکنه. خب اینو امام مجتبی ازش گرفت. خب پس میبینید عین حضرت خضر که این کشتی رو یه سوراخ کرد که برای اهلش بمونه، این جامعه شیعی رو بذارید جای اون سفینه، جای اون کشتیه، این سوراخی که کرد این توافق نامه بود، گفت بذار این سوراخ توش بمونه. معاویه هم بگه خب اوف خیر، از دستشون راحت شدیم، تا بمانه برای ابا عبدالله حسین علیه السلام، تا حبیب ابن مظاهر بمانه، تا مسلم ابن مستجب بمانه، چون همینا بودن دیگه، همینا بودن، تا اینا بمونن برای ابا عبدالله توی یه قیامی، توی یه جنبشی اصلا کار بکنه. خیلی دیگه کوتاه این دو سه نکته رو بگم. امام مجتبی تو همین مقداری هم که با اینها مجبور شد توافق انجام بده، ولو توافق واقعا دست بالاست، دست برنده است مال امام مجتبی، سه طایفه تو لشکر امام مجتبی علیه السلام و توی جامعه امام مجتبی بودن که کمک کردن. این کلماتی که میگم رو به خاطر بسپارید: یک، مرجفون، دو، مدهنون، سه هم کسایی که همینایی که میگفتم مذل المؤمنین، جوزده ها و جوگیرا. مرجفون کیان؟ مرجفون اینا هر دوتای اول واژه های قرآنی هستن، اصلا این کلمه مرجفون تو قرآن آمده. مرجفون حالا تو ترجمه اگه نگاه کنیم میگن شای پراکنا، رجف اون خبری است که زیر دل آدم رو خالی بکنه، تکانه. مثلا شما الان درباره اوصاف قیامت میگن رجفه، یعنی اون تکانه‌های شدیدی که آدم رو به ارتعاش بندازه که در عرصه قیامت اتفاق میفته. خب چرا به خبر و به حرف بعضی وقتا میگن رجفه، با آدم‌ها اگه چه جوری بشن میگن مرجفون، وقتی که حرفایی بزنن که زیر دل مردم رو خالی بکنه اینا رو بهش میگن مرجفون، شایعه هایی که زیر دل مردم رو خالی بکنه. یکی از ارکانی که موجب شد امام مجتبی امر رو تحویل بده بودن این مرجفون بود، که خیلی هاشون هم البته نفوذی های معاویه بودن، از سوی معاویه تقویت میشدن توی سپاه امام مجتبی کار رو بکنن. مثلا چیکار میکردن؟ مثلا امام مجتبی یه قسمتی از سپاه دست امام مجتبی بود، یه قسمتیش رو داده بود عبیدالله ابن عباس یا قیس مثلا که جانشین عبدالله بود، گفته بود شما مثلا 12,000 نفر رو میبرید انبار، میبرید کجا تا من اینجا سپاه رو بسیج کنم برسیم به هم. میامدن توی اون سپاه میگفتن که امام مجتبی چیز کرده ها، صلح کرده ها. خب اون روز هم که یه باره فضای مجازی نبود که نت تو وصل بکنی و خبر بگیری اونور چه خبره، توی اون سپاه هم مینداختن که چی؟ که قیس صلح کرده، قیس نشسته توافق کرده، از این جور خبرها. یا خبرهایی که یک آدمهایی رو فرستاده توی سپاه هستن که ترور کنن، میخوان چیزو ترور کنن. یا مثلا یه اتفاقی افتاده بود توی شهر مدائن و امثال اینها برای امام مجتبی که بهش حمله کرده بودن، یه شایعه بزرگی میکردن که اصلا کشته شد، تمام شد، رفت، زیر دلها خالی بکنن. پس یکی از چیزهایی که باید خیلی مراقب باشیم تو جامعهمون چیه؟ مرجفونه. به خصوص تو زمانه کلام فضای مجازی یه تکونی بدی تمام کشور رو میتونی بلرزونی. مرجفون کسایی هستن که حرفهایی بزنن که زیر دلها رو خالی بکنه، شایعه هایی که دست آخر به نفع دشمن تمام بشه، دو دستگی درست کنه، ناامیدی درست بکنه، دلها رو بلرزونه، دشمن رو بزرگ کنه، خودی رو کوچیک بکنه. کل این ماجراها که شما الان دقیقاً باهاش مواجهید، اگه بیایم بگیم آقا یه بمبی دارن اگه بزنن تمام ایران، نگو این حرف رو، این حرف مرجفونه. حالا نمیخوام بگم حتما اونا مرجف هستن، اینا که این حرف رو زدن این کار خوبی نیست که میکنی. بعد از اینکه اون آقا این حرف رو زد، آقا به وزارت دفاع و بچه های سپاه گفت ببرید این موشک ها رو نشونش بدید خاطرش تخت بشه. این فکر میکنه مثلا یه بمبی داره که الان بزنه ایران رو. کجای عمو؟ ما هم بزنیم اونو تختش میکنیم. حالا مثلا بین اون روزی که آقا فرستاد مشتکا رو ببینن تو پهبادشون رو زدیم یه 3-4 سالی طول کشید، میزنیم جسم میگیره چشتو در میارم چی کار میکنم؟ هیچ غلطی نمیتونه بکنه. باورتون نمیشه خبرش بهتون رسید یا بهتون نگفتن؟ ترامپ به عربستانی ها میگفت کاری نکنید یه وقت خراب بشه، ولش کنید، ولش کنید. اماراتی ها بعد این ماجرا آمدن سراغ ما دیگه، یه خورده به ما نزدیک شدن، دیدن اه این پهبادو خودشو زدن کاری نکرد، اگه ما رو زد کاری میکنه؟ نه این تکیگاه محکمی نیست، ترام تکیگاه محکمی نیست، یه انگار با خودشونه انگار با ایرانه. خب مرجفون باید خیلی مراقبت کنیم، حرف هایی که زیر دل مردم رو خالی بکنه، دشمن رو بزرگ کنه، دوست رو خراب کنه. نمیخوام بگم عیب نداریم ما، اما دست بذاره عیب ها رو اینقدر بزرگ کنه که احساس کنه تمام کارمون. اینا مرجفونن، باید مراقب باشید. یه بار این ماجرا توی ماجرای امام مجتبی اثر کرده، موجب اون مستولی شدن معاویه شد. دوم مدهنون. مدهنون از دهن میاد دیگه، دهن یعنی چی؟ روغن. مدهنون یعنی روغن مالا، تو لغت بهش میگن کسی که روغن مالی میکنه. حالا ما تو اصطلاح فارسی خودمون میگیم ماسمال، کسی که ماسمالی بکنه. ماسمالیزیشنی که شما گفتید از همین مدهنون گرفتی، لو تو دهنو فیدهنون، دوست دارن ماسمالی کنی اونا هم ماسمالی کنن. تو یه تیکه از خدا و معاد تو حس کن، ما هم یه تیکه از منافع عربی رو حس میکنیم، با هم میریم دیگه. یعنی مدهنون، سازش ایجوری، سازشکاری. آقا سازشکاری عبرت بگیرید. دوستان خوبم خیلی ببخشید، میخوام امشب بیشتر روزه بخونم برامون. ببینید ما از تاریخ غیر از اینکه روایتشو میخونیم، درایت میکنیم و توش میاندیشیم، عبرت باید بگیریم. عبرت از سی کلمه ای از عبوره، یعنی از تاریخ رد بشیم، درس واقعی رو برای خودمون بگیریم. شما وقتی یه پراید مچاله ای رو اول اتوبان میبینی، پراید تو نیست، پراید تو داره درست میره، تو جاده داری میری هیچ مشکلی نداره، اما او پرایده میگه از پراید خودت عبور کن به این پرایده، ببین تو هم رفتی بالای 120 این میشی ها، بهش میگن عبرت. یعنی ماجرای عاشورا را ببین که شریفترین نفس روی زمین بردنش تو مذبح، اینجوری سرشو بریدن 50 سال بعد از پیغمبر، و عبرت بگیر از اینجا، رد بشو برای جامعه خودت که تو هم اگر مراقب نباشی تو که خیلی آسان تر دچار اولیه میشی. او جامعه پیغمبر ساز بود، این نوه پیغمبر بود، امام معصوم بود، اینجوری سرش اومد. شما که حسابتون خیلی آسان تره، اگه اونجا 50 سال طول کشید شما 40 سال نمیکشید. گیتوری میشه ماجرای امام مجتبی رو میگه عبور کن. ببین من کجاشو میگم عبور کن؟ کی فرمانده امام مجتبی است؟ عبیدالله ابن عباس، عموزادن دیگه، عموزاده به اصطلاح، هم از آدمای باباش بوده، یعنی جزء حاکمانی بوده که تو دوره امیرالمومنین حاکم بودن، مورد اعتماد امیرالمومنین بوده، هم الان عموزاده است. امیرالمومنین هم تو نجبه داره که تو محرم منی، تو پاره تن منی، من بعد البته اونم یه گله داره از بعضیاشون. خب دو تا بچه خودش، دو تا جوان خودش رو هم گروه تروریستی معاویه که بسر ابن ارتاد اسمش بود. این بسر ابن ارتاد یه آدم بسیار صفاک خونریزی بود، با یه گروه داعشی که کشور نمیگرفت حمله میکردن به یه روستایی، به یه جایی که تحت قلمرو امیرالمومنین بود، کلی آدم میکشتن و ترس و رعب درست میکردن. دو تا بچه ابن عباس رو بسر ابن ارتاد به شدیدترین و فجیع‌ترین وضع کشته. یا آدم با غیرتی میگه من گردنم بره دیگه با معاویه و با بسر و با امثال اینها، تو اردوگاه معاویه است که اینا توشن، دیگه بیعت نمی کنم. من و شما اگر بودیم، اگر امام مجتبی هم میخواست بره توافق نامه امضا بکنه، من و شما جای عبیدالله ابن عباس بودیم میزدیم به پهلوی اماممون، خدایی نکرده، میگفتیم آقا ما شهید دادیم، تو داری میری با کی توافق امضا کنی؟ من خودم دو تا شهید دادم عزیز من. پس اینا باید نیروهای سفت و محکمی باشن که اگه همه سازش کنن اینا سازش نکنن. نگاه کن، از یاران پیغمبر بودن، با علی بودن، مفسرن، آقا نمیدونی چقدر خوبن، عالم ربانی هستن، تو اون زمان قوم خیش هستن، مورد اعتماد بودن، الان فرمانده سپاه هستن. همین عبیدالله ابن عباس پناهنده میشه به معاویه، بعد این سوژه میشه دست مرجفون. چون معاویه یه مش نامه ای نوشت به آدمهای مؤثر تو سپاه امام حسن، میگفت بیاید یه قسمتی فرمانده یه لشکری از لشکریان شام رو بهتون میدم، یا ولایت فلانجا تو بهتون میدم، یه دختری هم از دختران خودم یا نزدیکانم به عقد شما در میام. جالب، به همشون هم گفته دخترمو میدم. نمیدونم چند تا دختر داشت، ولی خب چون از هم دیگه خبر نداشتن، سری باشون ارتباط میگرفت، هر کی فکر میکرد فقط خودش قرار داماد معاویه بشه، میگفت دخترم بدونی، هر کم فکر میکرد که آخه من داماد معاویه بشم، اینقدر پول به هم بده، یه جایی هم فرمانده لشکرم بکنه، من نونم میره تو روغن. خب با اینا زیاد ارتباط گرفته بود، یکیش خود عبیدالله ابن عباسه، دو تا بچهشو کشته، اینقدر به امیرالمومنین امام مجتبی نزدیک و جز شیعیانه. بچه ها فکر میکنی چه اتفاقی افتاد؟ شب فرمانده سپاه تو خیمهش، اول صبح وقتی میرن برای نماز ببینن نیستش، ببخشید رفته دستشویی، الان وضو میگیره میاد، نه نیستش، رفت. اینو بهش میگن سازشکار. بعد این سازشکارا رو اضافه کنید به مرجفون، این شایعه بیفته تو سپاه، چه به سر مردم میاره؟ کجایی سادی عزیز دلم؟ رفتن، بردن، خوردن، بالا بالایی ها رو میدونی چه خبره؟ دل همه مردم خالی میشه. میگی نه، فکر میکنی شایعه، میگم من آمد نیوزم، دستشو میگیره میاره تو خیمه، میگه آه این خیمه ابن عباس هستش یا نیستش؟ کو ابن عباس کجا خوابیدی؟ نیستش، رفت. ببینیم مدهنون اینن، یه گریز کوچولو. الان تو جامعهمون خیلی بی حرفه، توجه کنید، زود ازش میگذرم. تو جامعهمون یه تعدادی از ما حزب اللهیا میگن آقای فلانی جاسوسه، از اینایی که مذاکره میکنن، آقا ما با رئیس جمهور مشکوکیم. با اینا چی کار کنیم؟ با این حرفا، با این حرفا چی کار کنیم؟ الان آقای عباسی به خاطر همین حرفا تو زندانه، درسته؟ آقا با این حرفا چی کار کنم؟ بچه حزب اللهیا میگن آقا اینا بعضیاشون جاسوسن، اینا دارن سازش، اینا پشت پرده چیزایی بستن، اصلا همین مرتبه تو نیویورک توافقای قبلش کرده بودن، قرار بود دست به دست هم بدن و کارو تمام کنن دیگه. آقا که این خط و نشان جدی رو گرفت دیگه دست رو به هم ندادن، ولی متنش هم نوشته بودن که چاو. جدی میگی؟ چیکار کنیم با این حرفا؟ خیلی دقت کنید. اگر حواسمون نباشه آخه اونهایی که سازش میکنن و خیانتاشون خیانتای بزرگی آدمای دست چندم نیستن. هی ما میگیم مردم زمان امام مجتبی، بابا طفلکی مردم، تو اگر بودی پسر عموی امام مجتبی، فرمانده لشکر، مورد اعتماد امیرالمومنین و امام مجتبی، دو تا امام تاییدش کردن، فرار کنه بره، مردم میخواستی بمونن سفت و سخت بگن نه ما ادامه میدیم جنگ جنگ تا پیروزی، ما هم چشون بودیم دوچار دودلی میشدیم دیگه. پس اگه خیانتی اتفاق بیفته تو همین هست. آقا البته اینا ممکنه خودشون شهید داده باشن، نه به خدا اونم شهید داده بود. آقا این ممکنه. پس از یه طرف باید مراقب خواص باشیم که خواص اگر سازش کردن سازششون خیلی خرابه. ولی من شما الان سازش کنیم با کی سازش کنیم؟ من سازش کنم با خانومم سازش میکنم، چه سازشی هست؟ مثلا ترامپ میاد منو عدد حساب میکنه که با سازش بکنم یا نکنم. پس اگه سازشی و چیزی باشه خطرش تو آدم درشت هاست. از یه طرف باید حواسمون باشه به خاطر او عبرته، از طرف دیگه حواسمون باشه یه وقت مرجفون نشیم ما، سازش اتفاق نیفتاده باشه اما چوشو بندازیم دل مردمو خالی کنیم. ببینید شمشیر دو لبه، هم مراقب باش که مسئولین بلند بالا از مدهنون نشن و هم مراقب باش حرفی که هنوز ثابت نشده رو ایور اوور نگی زیر دلها رو خالی بکنی از مرجفون بشی. ببین چقدر دوره سختیه. این درس بزرگی شما از امام مجتبی بگیریم. آدمهای تیز در کنار ارگانهای اطلاعاتی امنیتی باید حواسشون باشه کسی از این دانه درشتهای وقتی ست و سری نداشته باشه. من و شما تا چار میخه نشده حق نداریم بگیم ایور اوور زیر دل مردم خالی میشه. میگن اه اگه رئیس جمهورش و رئیس مجلسش و ایطوری که شما میگید انگاه همه جاسوسن که، پا ما پا چیست دادیم؟ اینم مراقب باشیم. تمام شد. طیف آخری ها همه جور رعا بودن، اینایی که تو سپاه بودن وقتی آمده بودن برای جنگ آمده بودن برای جنگ، دیدم فرمانده فرار کرده، تشدد افتاد، هر کی فرار کرد. وقتی فرار کردن و معاویه آمد نشست مشت کوبون رو سر منبر کوفه گفت من اومدم برای حکومت کردن براتون بجنگم، پا شدن علیه امام مجتبی حرف زدن. اینا همه جور راه هستن. توی عرصه جنگ این شعار رو دادن البقیه البقیه، یعنی یا حسن مجتبی بقیه رو دریاب دیگه، همه رو کشتن نده ولش کن، که آقا دیگه اینا رو که دید گفت خب توافق بکنی. وقتی آمدن کوفه و ماجرا اتفاق افتاد گفت چی؟ گفتن یا مذل المؤمنین، ما رو ذلیلمون کردی. اینم خب همه جور راه هستن، ولی اصل ماجرا دست اون عده اول دومه. پس مراقب مدهنون و مرجفون باشیم، هم خودمون حواسمون، ما ممکنه جزء بدنه مرجفون بشیم. حالا مدهنون رو نمیدونم ما مثلا عددی میشیم توش یا نه، خیلی مهمه که توجه کنید. درس بزرگی است که از ماجرای امام مجتبی گرفتیم. خب حالا روزه فرمود که من مثل حضرت خضر میخوام چیکار کنم؟ میخوام این کشتی شیعیان رو یه سوراخی توش بکنم تا بمونه برای امام حسین علیه السلام و نگرش داشت. امام مجتبی، شاید بعد از امام مجتبی دومی بخوام بگم مثلا امام جواد علیه السلام، عجیب خیلی هم شباهت دارم به هم. بیشترین امامی که تهمت تو تاریخ بهش زدن امام مجتبی است. توی دوره خودش اینجوری بود که بهتون گفتم، تو دوره بعدش اصلا اموی ها سرنگون شدن، معاویه و اینها سرنگون شدن، عباسی ها آمدن سر کار که از قضا اونا با شعار اهل بیت اومده بودن سر کار، حسنی ها شروع کردن قیام کردن علیه کی؟ علیه دستگاه عباسی، نوادگان امام مجتبی. یه بار منصور دوانقی دید او ماجرایی که امام حسین علیه اموی ها رقم زده بود الان حسنی ها دارن علیه ما میشن، این فرزندان امام مجتبی قیام پشت قیام. گفتم ما باید چیکار کنیم؟ امام مجتبی رو بزنیم. حالا امام مجتبی که شهید شده رفته که، ولی خب اینا همشون نسل و نویره اونن، باید اونو بزنیم، هویتشون رو بزنیم که حسنی بودن یه ننگ بشه. فکر میکنید چی کار کردن؟ من اینا رو میخوام بگم، اصلا گریه کردن برای امام مجتبی سخته. آدمای خیلی باشعور میتونن گریه کنن برای امام مجتبی. آدمی که تحلیل سیاسی بلد نیست نمیتونه اصلا برای امام مجتبی گریه کنه، الا ببرن و نمیم سم بدن و یه کار نستن. ولی امام حسین نه دیگه، یا آدمی همینقدر که گوشهاش بشنوه بسه که گریه کنه. خب تیر میخوره دیگه، با اثر بدنش میرن دیگه، آدم جریه دار میشه احساساتش. ولی این حرفی که من میزنم و آدم با شعور میفهمه. به قاضی القضات خودش منصور دوانقی گفت یه کاری بکن. چو انداخته شد، حدیث جعل شد. ما الان تاریخمون میخونن، اونایی که اهل تحقیق تاریخی باشن متون اولیه تاریخی رو بخونن، یه حرفای خیلی بدی درباره امام مجتبی زده شده. همش هم با سند کردن، طوری که اگر ما شیعه نبودیم و او رو امام خودمون نمیدونستیم قبولش میکردیم. چی گفتن مثلا؟ ای خدا زبانم لال. بابا امام مجتبی خیلی عیاش بود. صبح زن میگرفت از طلاق میداد، دوباره میرفت یه زن دیگه میگرفت، دوباره طلاق میداد. طوری که باباش گفت بابا دیگه به هیچ زن ندید. این تو تاریخ اومده. کی اینا رو در آورد؟ دستگاه منصور. راحتت کنم، شاید تنها امامی است که هم اموی باش جنگیده هم عباسی. اموی ها که روشنه، عباسی ها هم دیدن باید امام مجتبی رو بزنن تا بتونن حسنی ها رو سر جاشون بذارن. اینقدر شایع درست کردن بین خودش و امام حسین اختلاف تو تاریخ، که امام حسین باهاش مخالف بود، یه جایی آمد گفت من اصلا میذارمتون تو خونه، گل میگیرم خونه رو. اینا رو هی جعل کردن دربارش، حدیث جعل کردن دربارش، تاریخ جعل کردن دربارش. خیلی تیر و ترکش خورد تو زمان خودش هم که همین جور بود. دشمن هیچی، دشمن که میآمد جلوی امام مجتبی سب میکرد امیرالمومنین رو، دوستش هم وقتی میخواست سلام بده، من حالا دوستش رو روم نمیشه بگم، بعضیاشون بعدن شهید شدن، دست و گلای شیعه، نه ما آدم های پرت، میگفتن یا مذل المؤمنین، و او صبر میکرد، میگفت بیا برات توضیح بدم، تو چقدر آقایی دورت بگردم، بیا برات توضیح بدم. شامی میامد میگفت که این ماجرا رو بارها شنیدید، وقتی قد و قامت امام مجتبی رو دید، هنوز نمیشناختش، این قد خوشتیپ و خوش هیکل و خوش اندام و خوش قیافه بود که گفت من مردی به این زیبایی و دلربایی ندیدم. اسمش چیه؟ گفتن حسن ابن علی. همونجا شروع کرد فحش دادن، گفت الان پر دلم شد کینه، چون من اومده بودم این آدمو فحش بدم. از قضا اولش جذب شده بود. بعد به جایی که بگه خودتی بابات، یه جمله اینجوری بگه، گفت گرسنته بریم خونه نهارت بدم، تشنته بریم امشب مهمون من باش، تو راه موندی پول بهت بدم. وا رفت هل میجوری. روزه تابوتش رو وقتی آوردن، ابو عبدالله حسین علیه السلام، ابوالفضل عباس، یکی دو تا دیگه اشیعیان اصیل زیر تابوتن، دیدن مروان حکم آمد زیر تابوت. مروان حکم رو میشناسید؟ خیلی خبیثه، خیلی خبیثه، کسی است که جسارت میکرد به امیرالمومنین. خب اون دیگه باب کرده بودن، همه میکردن. در 80 سالی که به امیرالمومنین سب میکردن، هیچ نامردی جرأت نمیکرد به صدیقه طاهر بد بگه. رو منبر علیه امیرالمومنین میگفتن، اما حضرت زهرا رو اصلا تعرض نمیکردن. خود معاویه هیچی نکردم چیکاری. مغیره و هم مغیره ای که همون ماجراها رو آفریده، جرأت نمیکرد بیاد چیز بگه. این مروان خبیث از اون کسایی بود که به حضرت زهرا هم بد میگفت، خیلی خبیثه. یه بار ابوالفضل و ابا عبدالله دیدن مروان هم آمد زیر تابوت، اصلا تعجب کردن، برگشتن به مروان گفتن تو امام مجتبی، آخه تو خودت همه کار بودی، تو سم دادنش و تو همه چی خودت بودی. که یه جمله ای داره، من و شما ببخشید من دیگه نشد امشب نصیحت کنیم، با رفیقتون، با خانوادتون، خواهرتون، برادرتون، با مامانتون، باباتون، از امام مجتبی درس اخلاق بگیریم. مروان گفت اما حلم، کوها در مقابلش کوچک بودن. حلمش مروان هم زمین زده، یه تیکه رو که تشییع جنازه آمد. البته خب بعد همین خود مروان دستور داد که تیرباران شد و اون ماجرا اتفاق افتاد. الهی دورش بگردن. ابو عبدالله وقتی آمد بالا سرش، بارها شنیدید، بیتابی میکرد، سر امام مجتبی رو گرفته بود تو بغلش. آقا رنگ کامل رفته بود، رنگ هیچی بر صورت رنگ نداشت، از این بغل لبش هم از دو طرف هی خون میومد، پاره جگر بالا آورده بود. سر تو بغل ابو عبدالله است، بیتابی میکرد، گریه میکرد، میگفت غارت زده کسی است که مثل تو برادری رو از دست. یا یا امام مجتبی امروز من غارت شدم، ابو عبدالله میگفت خدایا چی میکنی با حسین؟ گشت و گشت و گشت اومد کربلا، آقازاده امام مجتبی زمین که خورد این امام مجتبی شد دوباره. برای هیچ شهیدی دوباره اینجوری تداعی نشد. به خدا صد جور دیگه میشد قاسم ابن الحسن کشته بشه، خدا دوباره میخواد برای حسین تداعی کنه. آمد بالا سر قاسم، دید از بغل لباش داره خون میاد و هی از درد پاهاش رو زمین میکشه. امام مجتبی اینجوری بود، علی اکبر که آمد یه اتفاق نیفتاده بود، شاید خونی تر بودا، اما پاهاشو از درد روی زمین نمیکشید. دوباره ابو عبدالله یه حرفی زد شبیه به همون حرفی که تو مدینه زده بود، بر عمو سخته تو ازش کمک بخواد، کاری از دستش بر نیاد. همین تو ایستاده بود بدون اینکه چاره داشته باشه برای سر قاسم بن الحسن، الهی دورت بگردم. یه بار کنار امام مجتبی، یه بار کنار آقازادش تو کربلا. خیلی درد کشید ابو عبدالله حسین علیه السلام، خیلی ناراحت شد برای امام مجتبی، تا وقتی که چشماش رو هم گذاشت جز آخرین کلمات بود برای من و شما ارث گذاشت: حسینم گریه نکن، لا یوم که یومک یا ابو عبدالله، هیچ روزی مثل روز تو نمیشه حسین، یه روزی میشه، من الان تو دامن تو بودم اما سر تو بیابون رو زمینه، کسی نیست بغلت بگیره، کسی نیست یه جور آب دستت بده، دشمن هرچی میاد با نیزه میاد، هرچی میاد با دشنه میاد. ای حسین، ای حسین، اربعین میری میبینی عربا یه خصوصیت خوبی که دارن، تو روزه زبون میگیرن. ای حسینم، ای حسین جانم، حسینم حسینم، ای حسین به نیابت از امام مجتبی همه، جانم حسینم حسینم، ای